أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز، خانواده های گرامی و آرزوی سلامتی، سعادت و خوشبختی، در این جلسه با برخ دیگر از عوامل پیشگیری پدیده شوم طلاق آشنا می شویم. در جلسات گذشته اشاره شد که در ضمن احکام و مقررات الهی که برای طلاق نیز بیان شده است، ما این بحث پیشگیری را و جلوگیری از طلاق را و این که اثر طلاق را بتوانیم به هر مقداری که میتوانیم کم کنیم در احکام فراوانی مشاهده میکنیم. یکی از احکامی که در فقه به اون پرداخته شده است این است که به دلیل این که در ایام عده که بر اساس آیات و روایات زن باید بعد از اجرای صیغه طلاق مدت عده نگه بدارد و بعد هم خداوند متعال در این ایام احکام زوجیت و همسرداری بین زن و شوهر را همچنان حفظ کرده و اینا همچنان می توانند مثل دو همسر محرم برخورد داشته باشند، در همین ایام اگر کسی بیاید برای این که این اثر طلاق را تثبیت بکند و جدایی بین زن و شوهر را محقق بسازد، کسی بیاید از زن مطلقه در ایام عده خواستگاری کند، خب این یک امری است که در فقه اسلامی حرام قرار داده شده است. خواستگاری کردن از زنی که در عده طلاق رجعی هست حرام هست. حالا اگر کسی بیاید در همین ایام شرایط مهریه و بحث ازدواج با او را مطرح بکند که حتی بگوید فعلا ما با تو ازدواج نمی کنیم، قرارها و بالاخره وعده های به هم دیگر بدهند تا بعد از تمام شدن عده ازدواج بکنند، حتی همین مسئله هم اگر به صورت صراحت باشد، تصریح باشد، حرام هست. بله، در صورتی که عده غیر رجعی باشد، اینجا به صورت کنایه، به صورت خلاصه در لفافه می شود سخن گفت، اما در عده رجعی حتی به صورت تعریض، به صورت کنایه و امثال اینها هم نمی شود بحث ازدواج با کسی دیگر را مطرح کرد، تا این حد که این شخص کاملا ذهنش معطوف به زندگی گذشتهش باشد، فکرش متوجه همسر قبلیش باشد و برای آینده خودش نمیتواند در چنین شرایطی صحبتهایی داشته باشد. در این که حالا اگر کسی در ایام عده به خواستگاری زن برود، خب این خواستگاری که خودش کار حرام هست، اما این که اون زن برای این شوهر دوم که در ایام عده به خواستگاری او رفته است حرام همیشگی می شود یا نه، اختلافات در برخی از فتاوا دیده می شود. برخی ها نظرشون این است که خود کار خواستگاری در ایام عده حرام هست و کار نادرستی هست، اما در این که اون زن هم برای شوهر بعدی کاملا حرام هم بدی بشود، خب بعضی های نظرشون نیست، هرچند برخی از فتاوا هم این کار رو هم بیان داشتن که ممکنه حرام ابدی هم برای این شخص بشود. یکی دیگر از عواملی که برای پیشگیری یا تکرار طلاق در فقه ما و در آیات شریفه قرآن کریم به اون پرداخته شده است، جلوگیری از تکرار طلاق بعد از طلاق سوم بدون محلل هست و همچنین در صورت هم که اگر این مسئله پیش بیاید محللی با شرایط خاص خودش مطرح بشود، در طلاق هایی که برای نهمین بار صورت میگیرد بعد از اون این حرمت ابدی برای زن و شوهر پیش میآید. قرآن کریم در این مسئله صراحت داره که میفرماید الطلاق مرتان، طلاق رجعی دو بار هست. یک مرتبه کسی طلاق میدهد، میتواند در ایام عده رجوع کند، زن را برگرداند به زندگی. بار دوم اگر دوباره طلاق پیش آمد بازم همینطور، تا بار سوم وقتی پیش میآید دیگه بعد از طلاق سوم نمیتواند به او برگردد. خب فامساکن به معروف او تصریحون به احسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، که اینا دستورات دیگری که در آیه شریفه بیان شده است که مردان حق ندارن به زور از زنان چیزهایی را که گرفتن دریافت بکنن، مگر اینکه خوفی پیش بیاید که در اون صورت میتوانن با امثال طلاق خل و امثال اینها با هم معامله داشته باشن. و آیه شریفه در ادامه نیست بحث حدود الهی رو در این مسئله باز هم تکرار میکند و تجاوز از حدود الهی رو ظلم آشکار بیان میکند که در آیات دیگر هم در جلسات دیگر به اونها اشاره شد. حالا در این آیه شریفه وقتی میفرماید الطلاق مرتان، طلاق دو بار هست، یعنی حق رجوع برای شخص در دو بار وجود داره و بعد از طلاق سوم نیاز به یک محلل هست. محلل به این معناست که اگر یک کسی آمد در بعد از طلاق سوم، بعد از آنی که زن عده‌اش تمام می شود، با شرایط خاص خودش که در جای خودش به اونها پرداختیم و شرایطی خیلی سخت و دشواری هم هست، آمد با این زن ازدواج کرد که یک از شرایطش این است که این ازدواج محلل باید ازدواج دائم باشد و بعد از ازدواج هم باید همبستری و دخول با این زن صورت بگیرد و برخی از نظرها و فتاوا هم این است که حتی انزال تحقق پیدا بکند و بعد از آن اگر طلاق پیش بیاید یا شوهر از دنیا برود و زن هم عده خودش را همچنان نگه بدارد، در یک همچنین شرایط دوباره راه برای برگشت شوهر قبلی باز می شود که او بیاید و زن را با یک عقد جدیدی عقد ببندد و به ازدواج جدیدی دوباره با هم ازدواج بکنند. خود این محلل که شخص دیگر بیاید با این زن ازدواج بکند با اون شرایط سخت خودش، به انسان میفهماند که این هدف ازدواج جدید که ازدواج دائم است به قصد این که تنها حلال بکند زن را به شوهر قبلیش باید نباشد. و حتی در فتاوا آمده است که این شخصی که ازدواج جدید با این زن میکند به عنوان محلل، اگر قصدش این باشد که ازدواج کند تا اینکه این زن به شوهر قبلیش حلال بشود، این ازدواج باطله و زن همچنان بر شوهر قبلیش حرام هست، نمیتواند ازدواجی با او داشته باشد. یا اگر ازدواجم بکند بالاخره با شرایطی که مثلا همبستری با این زن صورت نگیرد، باز هم این همچنان حلیت به وجود نمی آید. و با توجه به احکام و قراراتی برای محلل بیان شده است، انسان می تواند بفهمد که هدف این بوده که مرد و زن بعد از 3 مرتبه طلاق از هم جدا بشوند تا این که این بحث طلاق و ازدواج دستخوش بازیچه افراد هوسران و امثال اینها نشود که بالاخره از طلاق هم به صورت یک امر بازی استفاده کند، دلش بخواهد طلاق بدهد، دوباره دلش بخواهد برگردد و امثال اینها. و این محلل رو با این شرایط سخت قرار داده است تا شخصی که یک بار طلاق داده مراقب باشد، احتیاط بکند که به طلاق دوم کارش کشیده نشود و اگر طلاق دوم هم پیش بیاید مواظب باشد که اگر این طلاق اتفاق بیفتد، به طلاق سوم اگر کشیده بشود، دیگر ممکن است هرگز این زندگی قابل برگشت نباشد. چرا؟ چون محلل هم وقتی میآید یک ازدواج جدید میکند، بنایش بر این است که با این زن برای همیشه میخواد ازدواج بکند و به همین جهت هم اون بحث عقد دائم بودن را مطرح میکند که دیگه شوهر کاملا ناامید باشد از این که دسترسی مجدد به این زن پیدا بکند. خب به همین جهت هم هست که اگر کسان بیاید با ظاهرسازی و با ازدواج‌های سوری این محلل بودن را درست بکنند، بیایند چند روز ازدواج بکنند بعد طلاق بدهند تا این که زن دوباره برگردد به شوهر قبلیش یا شوهر قبلی بتواند با عقد جدید با او ازدواج بتواند، خود چنین افرادی با چنین کارهایشان مورد لعن قرار گرفته است که در روایات ما داریم که می‌فرماید لعن الله المحلل و المحلل له. خب این روایات ما بیانگر همین مطلب هست که اشاره به ازدواج‌های سوری و ساختگی باشد که در حقیقت قصدشون ازدواج دائم نیست، اما برای این که بتوانند به یک شکل این دسترسی شوهر اول را به زن فراهم بکند، بیاید یک همچنین کارهایی را هم انجام بدن. خب این مسئله هم بیانگر این مطلب هست که انسان در طلاق‌هایی که انجام میدهد نهایت دقت را داشته باشد، ببیند که اگر طلاق تکرار شد و این مسئله از اون حد خودش گذشت، یک مرتبه پای محلل به میان بیاید، دیگر این محلل هم ممکن است با این شرایطی که برایش بیان شده است هرگز اجازه دسترسی شوهر اول به این زن رو فراهم نکند. اما از اون طرف هم اسلام آمده است این راه را هم به صورت همیشه نبسته است. ممکن است زن و شوهر بالاخره سالهای سال با هم ازدواج کردند، زندگی مشترک داشتن، فرزندان ممکن از این زن و شوهر به بار آمده باشد، اما در اثر بی‌احتیاطی ها یا دعواها و اشکالاتی که برایشان پیش آمده است دو بار طلاق داده و به طلاق سوم هم کشیده شده است. حالا زن رفته ازدواج مجددی انجام داده با یک محللی و محلل هم از اول قصدش ازدواج دائم بوده است، اما بالاخره خوب مشکل هم برای اونها پیش آمد و کارشون به جدایی و طلاق کشیده شد. حالا این راه را اسلام آمده است به یک شکل باز گذاشته است که اگر این زن بخواهد دوباره به زندگی اولی و به شوهر قبلی خودش یا حتی کنار فرزندانشون برگردد، به صورت همیشگی و دائمی هم این راه مسدود نباشد. بله، این راه در زمان مسدود میشه برای همیشگی که دوباره این طلاق ها تکرار بشود، یک بار دیگر این سه طلاق پیش بیاید، یک محلل دیگر لازم بشود، اونم دوباره تکرار بشود برگردد و یک محلل سوم هم وقتی پایش در میان آمد و طلاق به 9 بار کشیده شد، اینجاست که دیگر حرمت ابدی پیش میآید و این زن و شوهر هیچگاه نمیتوانند به هم دسترسی داشته باشد. خب اینم یکی از احکام سختگیرانه است که تا حدودی به انسان میفهماند که در بحث طلاق نهایت احتیاط را باید انسان داشته باشد تا اینکه گرفتار چنین مشکلاتی نشود. خب این سختگیری ها را ما وقتی ملاحظه میکنیم تا حدودی به این نتیجه میرسیم که اسلام با زمین چینی های مختلف با تدبیرهای گوناگونی خواسته است که جلوی این پدیده گرفته بشود و مسلمانان به این مسئله مبتلا نشود. امیدواریم مسلمانان همگی با عمل به احکام و قرارات اسلامی انشاءالله هیچگاه مبتلا به چنین پدیده شومی نشود و خانواده های همه مسلمانان از چنین بلای محفوظ و مسبون باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.